بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در شرایط مقر بود. گفتیم که مقر باید کامل باشد، به بلوغ و عقل، یعنی بالغ باشه و عاقل هم باشد. و یکی هم گفتیم که رفع الحجری من السقه، یعنی ممنوعیت در اون نباشد به جهت سفح، چون هم سفح ممنوعیت میاره، حجر به معنی من، حجر از تصرف میاره. یکی هم افلاس، مفلس شدن. شرط مقر این شد: بالغ باشد، عاقل باشد، رفع حجر هم نداشته باشه. رفع حجر داشته هست، یعنی دیگه حجر نداشته باشه، دیگه رفع حجر اثبات می شود، بارک الله، یعنی حجر از تصرف هم نداشته باشه، ممنوع تصرف نباشه. لفل از این اوسط هم نه لسفهه حلص رو خواهیم. خیلی، حالا این شرایط را که گفتیم، بعد برگشتیم فروعات این شرایط را. گفتیم که پس بنابر این وصیت سبی صحیح نیست، وصیتش صحیح نباشه، اقرارش نباید صحیح باشه. اما بنابر اون قولی که وصیت وقت صدقه در او صحیح باشه، علل قاعده بگیم که برای این سه قسمت اقرارشون باید، اقرار صحیح باید صحیح باشد، غیر این سه قسمت اقرار صحیح نافذ نباشد، علا خلاف این که گذشت. درس امروز ما که رسیدیم به این مطلب، فرمود که ولل مجنون، درس امروز ما در شرحه چون به متن نرسیده، ولل مجنون یعنی ولع اعتباره، چون قبلا گفتیم که ولع اعتباره به اقرار سبیه، اینم اطلس به اونجا، ولا به اقرار مجنون یعنی اعتباری نیست به اقرار دیوانه. در حال جنون اگر اقرار بکنه، اما اگر دیوانه ادواری باشد و در موقع عقل اقرار بکنه، اقرارش نافذه. همینطور ولا اعتبار به اقرار صاحی و الغالب، کسی که سهواً اقرار میکنه، غلطی اقرار میکنه، اعتبار ندارد. سهو با غلط فرقش چیه؟ سهو آن است که اصلا قصدی در او نباشد، اصلا قصدی نبود. مثل اینکه شما در نماز بودید، یه نفر با اسم شما را صدا میزنه فلانی، شما سهواً میگه بلی بلی، این سهو است، قصد بلی گفتن نداشتید، یه مرتبه بلی گفتید، سهو. غلط آن است که قصد داشته باشید به یک معنا، منتها غلطی لفظ را ادا می کنید که معنای دیگر را نشون می دهد. مثلا ایاک نعبد و ایاک نستعین، این قصد دارد که نستعین بگه، اما میگه نستقین با قاف میگه، این غلطه. پس در غلط قصد هست به اون معنای دیگر، منتها لفظ را غلطی ادا میکنه. اما در سهو، در سهو قصد اصلا وجود نداره. مثلشم براتون گفتم، اگر از شما پرسیدن غلط با سهو فرقش چیه؟ جواب میدید که سهو اصلا قصد در آن وجود ندارد، اما در غلط قصد وجود دارد، قصد غیر آنچرا که لفظ به آن دلالت دارد قصد کرده است. اون در غلطی. مثلا مقر میخواد بگه که من 1000 تومان از فلان کس طلب دارم، گفت طلب ندارم، غلطی گفت. این است که میفرماید که صاحی غالط هم اقرارشون درست نیسته، چون قصد بر اقرار اینجا وجود ندارد. حالا اگر چنانچه یه نفر اقرار بکنه، بعد از اقرار بگه من سهوم، غلطی گفتم، این چنین نمیخواستم اقرار بکنم، آیا حرف او قبوله یا حرف طرف او قبوله؟ فیه وجهان وجهان الان خواهم خوند. این یک مطلبی که از گذشته باقی مونده بود که خواهم خوند. یکی دوتا مطلبم هست که خارج گفتن احتیاج ندارد، یکی را خارجش را عرض می کنم، ما بقی را احتیاج شد در عبارت. اگر اقرار کرد بر یک شیء مبهم، چنین گفت لهو اندی مالون، فلان کس پیش من مالی داره، شیعون یه شیعی داره، عظیم جزیلون عظیمون حقیرون نفیسون شیعون ایو شیعه، فلان کس یه چیزی داره، آنچنان چیزی پیش من داره ها. یه همچون اقرار کرد، اقرار بر مبهم کرد، مبهمه دیگه، شی مبهمه. اگر اقرار بر مبهم بکنه الزم الی تفسیره، حاکم شهر وادارش میکنه تفسیر بکن ببینم تو که گفتی فلان کس به گردن من شیئی داره چیه، مالی داره، چقدره، هر چی گفت باید قبول بکنیم. حتی اگر گفت که بله من گفته بودم یه حبه گندم داره، آیا قبول باز میکنید یا نه؟ میگه که اگر شیء اون بگه باید قبول بکنیم دیگه، چون شیء صدق میکنه. حبت من دخنه، یه حبه ارز دخنه، کوچکترین حبوباته، یه حبه ارزن که برای اون ارزنی که برای بعضی پرنده ها میدن ها، که خیلی کوچکه دیگه میان حبوبه، اگر گفت باید قبول بکنیم. او مبهم گفته بود، الانم تفسیر میکنه، مرادم این بود، باید قبول کرد دیگه. دخنه با خیل نون دال خیل، خیلی خوب با من باشید. اما میگه بله اگر شیعون بگه تفسیر کنه با یه حب گندم قبول میکنیم، اما اگر مالون بگه چطور؟ گفت لهو اندی مالون، بعد گفتیم که بگو ببینم مرادت از مال چیه، گفت یه حب گندم، اون قبول نمیکنیم. چرا؟ مال صدق نمیکنه، در گندم میل که صدق میکنه، مال صدق نمیکنه. بین مال و ملک چیه؟ عموم خصوص مطلقه، هر کجا مال هست ملکم هست، بعضی جاها ملک هست مال نیست، یه حبه گندم ملک مالکشه اما مال نیست. مال آن است که به بازار ببری یبذل و به ازائه شیئان، در ازای آن چیزی میدهن، یه حد بگن دو مال نیست، انشاءالله این در مکاسب خواهید خون، اینجا بیش از اینش دیگه لزوم نداره. پس اگر گفت لهو این بی مالون، گفتم بگو ببینم مراد از مال چیه، گفت یه حد بگن دوم، اینجا احتمال است که قبول نکنیم چون مال صدق نمیکنه. اگر گفت لهو این بی شیعون، گفتم بگو ببینم شیع چیه، مرادت مبهم است آقا، بیان کن. گفت یه حب گندم، بله این قابل پذیرش. چرا؟ گندم را شیعی میگن دیگه. اگر گفت لهو اندی جزیلون، یک شیع بزرگ عظیمون، یه شیع عظیم، گفتم بابا مراد چیه؟ گفت یه حب گندم، یه حب گندم اقرار کرد. آیا قبول میکنیم یا نه؟ بله قبول میکنیم. چرا؟ یه حب گندم هم بزرگه. چطور بزرگه؟ یه حب گندم مال غیر باشه، یعنی ملک غیر باشه، اون یه حب را اگر حلال بدانم محکوم به کفرم، من کافرم، چون ملک کسی را از این استفاده میشود، منکر مالکیت، منکر مالکیت مطلق، محکوم به کفره، کافره. حتی یه حب گندم که ملک شماست، اگر من ملکیت شما را انکار بکنن، مثل انکار ضروریات دین، نماز، روزه، حج و اینها حج جاده. این که گفت یک چیز بزرگی داره پیش من، مراده چیه؟ یه حب گندم. این که بزرگ نیست. چرا بزرگیست؟ اگر کسی یه حب گندم کسی دیگر را که ملکش باشه اگر این کار بکنه کافره یا نه؟ چیزی که این کار آن کفر میاره بس بزرگ نیست؟ از این بابت میتونیم بگیم که گفت چیز بزرگی پیش من دارد و گفت مرادم گندم بود، باید قبول بکنیم. چرا؟ منکرش محکوم به کفره، به این خاطر بزرگه. حالا اگر چنان که گفت لهو این دی مالون کثیر، یک مالی کثیری هست، در این مال کثیر هم ملزمش میکنیم باید توجیه کند، تفسیر کنه. بعضی گفتن مرحوم شیخ نسبتش به شیخ طوسی داده شده که اگر گفت لهو این دی کثیرون، یک مال زیادی هست، اونو باید به 80 محکومش بکنیم، یعنی بگیم 80 تومان یا 80 ریال، 80 گوسفند، هر چی که گفت کثیرون، غنم کثیر است، تومان کثیر است، دینار کثیر است، به 80. چرا؟ به جهت اینکه چون کثیر در آیه به معنی 80 معنا شده که برای رسول الله منت میگذاره که یا ای پیغمبر من، یا رسول الله، من به تو کمک کردم، فی مواطن کثیره. در مواطن کثیر مراد از موارد کثیری که 80 غزوه بوده که رسول الله در 80 غزوه مورد تایید خدا قرار گرفته، پس کثیر را به 80 معنا کردن. در اقرار هم کثیر را به 80 معنا بکنیم. شهید ثانی می‌فرماید که این بیان شیخ طوسی درست نیست، برای اینکه کثیر به غیر 80 معنا شده. کم من فئت قلیلت غلبت، غلبت فئت کثیره، فئه کثیر را، کثیر اونجا به غیر 80، ذکرن کثیرا در یه آیه دیگر به غیر 80. این یه مختصر خارج درس ما بود که بیایید سراغ. البته اقرار یه خورده باب مشکلی هم از خیال نکنید که لمعه دست گرفته اید و کتابی آسون هم هست، نه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولا باقرار المجنون، از شرح از اونجا موندیم دیگه، نور چشمانم درسته یا نه؟ ولا بی اقرار المجنون، خارجش گفتم عطف است ولا اعتبار ولا عبرت به اقرار صبی. اون بالا گفته بودیم که اعتبار نیست به اقرار بچه، اینم اطوست به اونجا، یعنی ولا عبرت به اقرار مجنون، اعتباری نیست اگر دیوانه اقرار بکنه. الا من زن دو، مگر از صاحبان جنون ادواری باشد. جنون اتباقی، جنون ادواری، اینو باید به فتح اول بخونیم. ادواری جمع دورد، چون این اصطلاح خیلی جاها به گوشتون خواهد خورد، اصرار میکنم دقت کنید. اتباقی ادواری، بعضی هم میگن که اتباقی ادواری، ادواری هم چه؟ اتباقی ادواری، بعضی هم میگن که اتباقی ادواری، هر کدوم را به طریقه دیگری بخونن، اونم غلطه، اینم غلطه، بس کدوم؟ اتباقی ادواری، اتباقی از باب افعال اتبقه، یطبقو اتباقی، اتباقی یعنی همیشه، همیشه دیوانه را میگن اتباقی. ادواری جمع دور است، دور جمعش ادواره، ادواری یعنی صاحبان دورها. گاهی برمیگردد جنون، گاهی رفع میشود، اسم اینو میگیم ادواری. این است که الا من زل دو، اینجا دیگه مفردش، مگر صاحب جنون دور بشه، دوری دهی، مگر از صاحب دور وقت الوسوق به عقله، اون موقع اقرار میکنه که موثق وسوق داریم که این عاقل شده ها، جنونی ادواری حالا دیگه عاقل شده اقرار کرده، اونجا قبوله. ولا به اقرار غیر القاصد، این بازم اطلس به ماقب، یعنی ولا عبرته که اونجا گفتیم به اقرار سبی اطلس به اونجا، ولا عبرته به اقرار غیر القاصد، کسی که قصد نداره، مثل که کنائم تو خواب گفت که من به فلانی بدهکارم. ول حاضر، کسی که شوخی میکنه، حاضر یعنی در مقام شوخی، و صاحی کسی که در مقام سهو اقرار کنه، ول غالب کسی که غلطی حد بزنن، صاحی با غالب، سهو با غلط فرق چی؟ الان خارجش گفته بودم، در سهو چی نیست؟ اصلا قصد نیست، در غلط قصد هست به غیر مدلول لفظ، قصد هست به غیر مدلول لفظ، بارک الله. ها و صاحی و الغالط و لبدع المقر رو احد حاضه، اگر مقر یکی از اینها را ادعا کنه، حاضه برمیگردد به حاضر و صاحی و غالط و اینها، بگه من اقرار کردم اما حاضلن شوخی، صاحیان غالطن، ففی تقدیم قوله عملن بالعصر، قول او را مقدم میگیریم، یعنی مقدم میگیریم یعنی قبول میکنیم، منتها با قسم ها، باید قسم بخوره قبول میکنیم، او قول الاخری، یعنی یا فی تقدیم قول دیگری، دیگری هم طرف اینه، دیگری میگه که تو شوخی نمیکردی، اقرار کردی، این میگه من شوخی کردم. اصل این است که خب مشغول ذمه نباشد، شوخی کرده باشد. ظاهر این است که کسی که اقرار میکنه شوخی چیه؟ سهو چیه؟ غلط چیه؟ راست راست اقرار کرده. آیا قول این مقدم بداریم للاصل؟ قول طرف را مقدم بگیریم للظهور، للظاهر. وجهانی، اینجا دو وجه هست. و مثله دعواه بعد الفلوق
مقروعه، آن روایتی
سبا، مثل همان است، یعنی دو وجه دارد، ادعا کند این مقر دعواه برگه به مقر بعد از بلوغ بالغ شدن، وقوعه وقوع اقرار را حال سبا، الان بالغ شده میگه من اقرار کردم اما اون موقع بچه بودم، 15 سالم تمام نشده بود، آیا چه کار بکنیم؟ قول او را قبول بکنیم لیل اصل، قول طرف را قبول بکنیم لیل ظاهر، انشاءالله بالغ بوده. دو بچ و المجنون حالته مع العلم به، مثل همون است، مجنون ادعا میکنه که در حالت جنون بوده، مع العلم به، به شرط اینکه علم داریم که این یه سال، یه ساعت، دو ساعت دیوانه بوده، الان ادعا میکنه من اقرار کردم در حال جنون، علم در جنون او داریم ها، آیا قبوله یا نه؟ فلولم یعلم له حالت جنونین، اما اگر بر او معلوم نشود حالت جنون، یعنی قبلا دیوانه نبوده، حلف نافیه، قسم میخورد نفی کننده او، یعنی حرف طرف را قبول میکنیم، یقین نداریم این قبلا دیوانه بوده، حالا میگه من اقرار کردم اون موقع دیوانه بودم، بر ما ثابت نیست دیوانه، حلف نافیه، یعنی اون طرفش که با او در نزاع او قسم میخوره، حرف او قبول، این محکوم میشود. ول اقوا عدم القبولی فی الجمیع، اقوا این است که در کلیه اینها قبول نکنیم اصلا قول مقر را، مقر که اقرار کرده بعدم میگه سهوی کردن، سهوی چیه؟ غلطی گفتم، غلطی چیه؟ اینو محکومش بکنید. ولو به اقرار المکره، این بازم عطف است به جای اون بالای صفحه، ولو عبرت به اقرار سبیه، ولو عبرت به اقرار المجنون، ولو عبرت به اقرار غیر القاصدی، ولو عبرت به اقرار المکره، اسم مفعول مکره یعنی مجبور شده، مکره یعنی مجبور کننده، کسی را مجبورش بکنن اقرار بکنه، فیما اکره علال اقرار به، در آن چی که مجبورش کردن اقرار کرده، الا مع ظهور امارت اختیاره، مگر ظاهر شود علامت اختیار او، او را مجبور میکنن بگو 1000 تومان به فلانی بدهکاری، به 1000 تومان مجبورش میکنن، این میگه نه آقا 1000 تومان چی؟ 10000 تومان بدهکارم. خب نسبت به 1000 تومان اجبار بود، اما نه اجبار بر 10000 تومان نبود، پس اونجا دیگه اقرارش نافذه، چون علامت اختیار در او هست، که ان یکره علا امر، اونو مجبور کنن به یک امر، تأقر به از ید منهو، اقرار کند به بیشتر از آن امر، 1000 تومان را مجبورش کرده بودن، 10000 تومان را اقرار کرد. و اول خلو و من از سفر، آیا ببینیم که خالی از سفاهتم باشه یا نه؟ فهو شرطون فیل اقرار مالی، آدم سفیه خیر و شر خودش را تشخیص نمی کنه، نه به حد دیوانه است، نه به حد عاقل، دیدید بعضی ها سفیه رشد فکری ندارن، یه وقت میبینی که 1 کیلو خرما براش مقدم است از 1000 تومانی اسکناس، این سفیه دیگه رشد فکری نداره، آیا این اگر اقرار بکنه چه؟ اقرارش در مسائل مالی نافذ نیست، بگه من به فلان کس 1000 تومان بدهکارم، نافذ نیست، اما در مسائل جنایی چطور؟ گفت فلانی را من کشتم، فلانی را من کورش کردم، اونجا نافذه، سفی اقرارش در اموال نافذ نیست، در قصاص، در حقوق، اینجور چیزا نافذه. ببین فهو شرطم فی الاقرار مالی، در اقرار مالی شرط از خلو و از سفه، حلو اقرر بی غیرهی، به غیر مال اقرار کنه، که جنایت توجب القصاصه، مثل یک جنایتی که موجب قصاصه، میگه فلانی را من کشتم، موجب است که او را اعدام کنند در مقابل مقتول. و نکاحین اقرار کنه فلان زن را من گرفتم. و طلاقین اقرار کنه زنم را طلاق دادم. قبل اقرار صحیح قبوله. ولو اجتمعا، آمدیم هم مال هم حقوق دیگر جمع شده، قبل فی غیر المال، در غیر مال قبوله اما در مال نه. مثل چه؟ میگه من دزدی کردم، مال فلانی را دزدیدم، دزد هم باید مال را پس بده، هم دستش باید بریده شود. نسبت به مال نافذ نیست. این صحیح که اقرار کرد، محکوم نمیتونن بکنیم که اون 1000 تومان را که اقرار میکنه که من دزدیدم، محکوم نمیکنیم. اما محکوم میکنن در قطعیتش، دستش باید بریده شود، چون اقرارش نسبت به غیر مال نافذه. خودش میگه ولو اجتمعا، اگر هر دو جمع بشون، فاعل اجتماع هما کجا برمیگرده؟ هما به مال و غیر مال. قبل فی غیر المال، در غیر مال مقر صحیح باشه قبوله. که سرقه بین نسبت الالقه، مثل سرقه نسبت به قهر. حالا دیگه من غلطی کندم؟ نه، سرقه نداره مثلا، سرقت داریم، سرقت داریم، سرق داریم، اما آنچه که نداریم من ندیدم. حالا ندیدن من ملاک نمیشه، ولی در کتب ادبی سرقت، فلانی سرقت کرده، ندار، من ندیدم، نداریم که میگیم من ندیدم. سرقت، سرقت، سرق، سراق، اینا دارد، اما اون نداریم. کس سرقت برد؟ ما گفتیم که نسبت به مال اقرارش نافذ نیست صفی، نسبت به غیر مال نافذه. ها کس سرقه به نسبت الالقد، نسبت به قطعیت. ولا یلزم بعد زوال حجرهی ما بطل قبلهو، زائل نمی شود، ملزم نمی شود بعد از زوال ممنوعیت. مثلا صفیح بود، در حال صفح اقرار کرد، این اقرارش نافذ نبود. حالا که به رشد در آمده، آیا بعد از این که به رشد در آمد محکوم می کنیم که در حال سفه اقرار کرده؟ نه، ملزم نمی کنیم. بعد از زوال حج، آنچه که باطل بوده قبل از حج، یعنی قبل از زوال حج. و کذا یقبلو اقرار المفلس، مفلس را هم که دست قبلی معنا کردم، ورشکست شده، 10000 تومان مال دارد، 20000 تومان مثلا بدهی دارد، حاکم شهر اعلام میکنه اینا حق تصرف نداره. چند روزی پیش دیدم یه مؤسسه ای که ورشکست شده و دیگه حجر کرده اند، یعنی دادگاه حکم حجرش را، یعنی اینا دیگه حق دست زدن نداره. حالا فرض کنیم یه تاجری ورشکست شده، 10000 تومان ثروت دارد، 20000 تومان بدهکار، محجور میشود، مفلسه، مفلس است، تلف است. اقرار بکنه فی غیر المال، در غیر مال، در غیر مال اقرارش قبول است. در غیر مال مطلقا مراد از مال، ما گفتیم که در اون اموال موجود قبول نیست. چطور اینجا گفت که فی غیر ولا کذا یقبلو اقرار المفلس فی غیر المال، در غیر مال مطلقا؟ در حالی که در مال هم گفته بودیم که در موجودش نافذ نیست. یادتون هست گفتیم 10000 تومان که موجود مال داره نسبت به او، بس اینجا گفت که فی غیر المال مطلقا. الف لام مال را الف لام عهد ذهنی و ذکری بگیرید، یعنی و کذا یقبل قبول است، اقرار مفلس در کجا؟ فی غیر المال، غیر اون مال موجوده. ها، غیر اون مال موجود، یعنی نسبت به اون مال موجود اقرارش نافذ نیست. غیر آن مطلقا، مطلقا هم شارعش حاشیه نویس ها قلم فرسایی ها کردن، بعضی ها مطلقا را بعد از حیات ممات اصلا که مطلقا را این باشد این باشد مو جنس باشد غیر جنس، نه مطلقا به طور کلی اشارش بر این است در غیر المال الموجود ها، میگه که یقبل اقرار المفلس، یعنی اون مالی که موجوده در او هیچ، در غیر او مال باشه حقوق باشه، مطلقا اشارش بر اینه مال باشه یا اینکه حق قصاص و اینجور هر چی میخواد باشه. اقرار مریض، یه نفر تو تخت بیمارستان خوابیده میگه آقا بیان، بله جناب عالی هم تشریف بریم پیششونو، میگه فلان خونه مال زنمه، یه زن جوان هم دارد دورش میچرخه خدمتم میکنه براش، میگه آقا من اقرار میکنم اون خونه مال این اولیا مخدره است، به من خدمت میکنه، آیا این اقرارش نافذه و با همون مرضم میمیره، این اقرار نافذه یا نه، اون خونه رو کلن بدیم یا نه؟ نه نافذ نیست. ببینید اون خونه به مقدار یک سوم مالش باشه نافذه، اگر بیشتر از یک سوم مالش باشه نافذ نیست. یعنی مثل سایر تصرفات دیگه، شما بگید ببینیم یه نفر در حال بیماری اگر چنانچه مالش بفروشد نافذه بیعش، با همون مرضم بمیره، مالش را هبه بکنه به یکی ببخشد نافذه، برمیگرده به ثلثش، یک سوم اختیار دارد در حال مریضی، اقرارش هم در یک سوم نافذه، بیشتر از یک سوم نافذ نیست. چرا؟ چون تهمت است. تهمه از ماده وهمه است، که وهمه یهیمو، یعنی یوهیمو یا یوهمو، میره باب افتعال میشود افتهمه، واو به تا قلب میشود، تا در تا ادغام میشود، میشود اتهمه یتهمو اتهام، مسترش میاد تهمت تهمت، هر دو میاد، تهمت یعنی به وهم رساندن. میگه اقرار المریض من اصل مع تهمه، اگر متهم هستید این اقرارش دروغه، میخواد این خونه را به زنش بده، به این خاطر اقرار میکنه، اگر این چنین باشد از یک سوم حساب میشود. تهمه چیه؟ وهی الظن الغالب، ظن غالب داریم به انها به انه، انما یرید بالاقرار تخصیص المقرله بالمقربه، مرادش از اقرار این است که مقرله، مثلا اون زن مخصوص باشد به مقربه، به اون مال، نه این که میگه که این خونه ای که من نشسته ام مالی خانومنه، اقرار آخه تهمت است که این میخواد به خانومش این خونه را بده، دیگه میبینه که چون مریضه الان نمیتونه ببخشه بکنه بفروشه، به عنوان اقرار میخواد اختصاص بده به او، اگر یه همچه تهمتی شد باز برمیگره به سوز یک سوم. و انه فی نفس الامر کاذبون، متهم است که در واقع دروغ میگه. اما ولو اختلف المقرله والوارث فیها، مقرله با ورثه اختلاف دارن، فیها در تهمه، زمین فیها بر تهمت برمیگرده، وارث میگه اتهام داشتی، این خانوم هم که به او اقرار کرده میگه تهمت چیه؟ فعل المدعی لها البینه، مدعی تهمت بینه باید بیاره، یعنی وارث شاهد باید بیاره که متهم بوده، لأصالت عدمه ها، اصل این است که تهمت نباشه. و الا منکر هل یمین، وارث بینه نتوانست بیاره، منکر که اون مقرله او قسم میخوره تو متهم نبوده، راست راستی به من بدهکار بوده. و یکفی فی یمین المقرله انه لا یعلم التهمه، مقرله که قسم میخوره کافی است که بگه که من تهمتی در او نمیدانستم، لا انها لیست حاصلتم فی نفس الامر، نه اینکه قسم میخوره که تهمت در واقع نبوده، من چی میدونم شاید تهمت در واقع داشته باشم.
لابتناء الاقرار علی الظاهر. این مقرره، مقرره اون خانم بود، مقر اون مرد بود که مرحوم شد، خلداشیان رفت از این دنیا، ورثه پسرهاش بوده. پسرها میگن که این متهم بود از سلسه. اولیا مخدره میگن که تهمت نداشته، متهم چیه؟ شما شاهد بیارید. رفتن مدرسه فیضیه گشتن، کسی رو پیدا نکردن، ما شاهد نداریم. پس تو قسم بخور. اولیا مخدره یه چادر مشکی، یه روبندی هم صورتش آویزان. بله آمد. سلام علیکم آقای قاضی. آمد چه؟ قسم میخورم. داره چه؟ مرحوم شوهر جان اتهام نداشته، متهم نبود، مال من بود آن خانه. خیلی خوب، آیا قسم بر چی میخوره؟ یعنی در واقع اتهام نداشت؟ واقعی رو نمیتونه، از دل شوهر جان خبر نداره، او مربوط به دلش. اما میگه که لا اعلم، من که نمیدانم او اتهام داشته باشد، بر تهمت او من علم ندارم. قسم میخوره. و باز آیا موظف است که بگه که واقعا اون مال مال من میدانم؟ نه، ندانستنشم کافیه. میگه که ولا یکلفو، ولا یکلف الحلف، مکلف نیست قسم بخوره علی استحقاق المقربه، که بگه اون مقربه که آن خانه از من حقمه. ممکنه خودش نمیداند، شوهرش میدانست حقشه. من حیث انه یعلم بی وجه استحقاقه، از این جهت که میداند از چه جهت حق منه. لان ذالک غیر شرط، این دانستن او که این خانه حقشه این شرط نیست. ممکنه انسان من نمیدانم، شما میگه این کتاب حق شماست، من نمیدانم از چه نظر مال منه، این لازم نیست. غیر شرط فی استباحت المقربه، شرط نیست در مباح بودن مقربه که آن خانه باشد. بل لهو اخذهو، بلکه بر مقرله هست، لهو بلکه بر مقرله، بر مقرله هست اخذهو، اخذ کردن آن مال، مالم یعلم فساد سبب، مادام که یقین نمیداند فاسد بودن سبب استحقاق را. هازا کله، همه این حرفا که گفتیم، مع موت المقر فی مرضه، اگر مقر در حال مرضی که اقرار کرده بمیره. اما فلو بر عن المرضه، اگر از بیماریش خلاص شد نفذه، اقرارش نافذه. من الاصل مطلقا، از اصل مال یخش میگیریم، میگیم تو بیمارستان تو اقرار کردی این خونه مال این زنه، محکومش میکنیم مطلقا. دیگه احتیاجی ندارد که ما قسم بخوریم تهمت دارد ندارد، اینا مطلقا اشاره است که ما احتمال تهمت یا عدم تهمت. ولا فرق فی ذلک بین الوارث والاجنبی، در اینجا فرق ندارد به اون کسی که اقرار کرده، اون مقرله اجنبی باشه یا یکی از ورثه ها باشه، فرق نمی کنه. و الا یکون هناک تهمتون ظاهره، عرض کردم تهمه و تهمه هر دو درسته، هر کدوم خوندید غلطی نخوندید. و الا یکون هناک تهمتون ظاهره، تهمت علی ظاهر نباشه، همین الاصل مطلقا، از اصل است به مطلقا، یعنی از اصل مال، از سلس مال نه، مطلقا. مشارش بر این است که ورثه باشد بیگانه باشد، از سلس بیشتر باشد، دو مقابل باشد، فرق نمی کنه. الا اصحل اقوال، تهمت نباشه معلومه. بله دیگه، بله اون بالا هم نمیشته، بله خدا رحمت کنه، حاشیه نمیشه. و اطلاق الکیل والوزن، مطلقا اقرار میکنه بر کیل و وزن. کیل اصولا در حبوبات، گندم را کیل میکنن، روغن را وزن میکنن، میکشن. میگه که یه من روغن بدهکارم، یه من 3 کیلو 5 کیلو، در بعضی دهات ها 10 کیلو را یه من میدونن. به کدوم محکومش بکنیم؟ میگه که اون جایی که یمنی که معمول است در اون محیط، اگر هم 3 کیلو هم 5 کیلو هم 10 کیلو، سه جور یمن هست، اغلب یعنی هر کدوم غالب ترین اونم. اطلاق الکیل او الوزن فی الاقرار که کم قاله، مثلا چنین بگوید لهو اندی کیلو هنتتین، او پیش من یک کیل هنتت گندم دارد، او رتل و سمنین، یک رتل خم روغن دارد، یحمل علی الکیل والوزن المتعارف فی البلد، آن کیل و وزنی که در اون شهر متعارفه به آن حمل می کنیم، ای بلد المقر، در شهر اقرار کننده. و این خالف، این وقتی یاد بگیرید، و این خالف بلد المقرله، ولو به شهر مقرله مخالفم باشه، مقرله تهرانیه 3 کیلو، مقر مال فلان روستاست 10 کیلو را یمن، اونجا می نامن. ملاک شهر مقره نه مقرره. فا این تعدد المکیال و المیزان و فی بلده، اگر کیل و وزن در بلد مقر، بلدی برمیه به مقر مختلفه، عین المقر ما شاء منهما، اقرار کننده هر کدوم را دلش خواست تعیین میکنه. ما لم یغلب احدهما فی الاستعمال علی الباقی، ما دامی که یکی غلبه استعمالی به ما بقی نداشته باشه، فیحمل علی الغالب، اونی که غلبه استعمالی دارد به او حمل می کنیم. دیگه اینا معلومه. ولو تعذر استفساره، اگر ممکن نباشد پرسیدن از او، استفسار پرسیدن مطلبی از غیر، هل متیقن، اون چه قدر متیقنه، هول اقلو، اون 3 کیلو قدر متیقنه، 10 کیلو مشکوکه. و کزل قولو فی نقبه، همین طور از گفتار در نقبه، مثلا درهم مختلف، دینار قیمتش مختلفه، اقل داره اکثر داره، چه کار بکنیم؟ ازش میپرسیم، نبود به اغلب حمل میکنیم. ولو اقر به لفظ مبهمین، اگر به لفظ مبهم اقرار کنه، صحت اقراره، صحیح است اقرارش، و الزم تفسیره، تفسیرونه، یعنی الزم هو در میگه به مقر تفسیره، در تفسیر آن ملزمش میکنیم. و لفظ المبهم چیه؟ خارجش گفتن کلمال و شی و الجزیل و العظیم و الحقیر، میگه لهو این دی مالون، پیش من یک مالی داره و شیعی داره، جزیل عظیم حقیر، جزیل با عظیم مترادف اکثرن، یه معنا. و نفیس پر قیمت، میگه لهو این دی نفیسون، یه چیز نفیسی پیش من داره. و مالون ایرو مالن، یک مالی داره، ای چنان چه مال، فلانی پیش من مالی داره، چه مالی داره، همچه که سرشم میچن، چه مالی داره، این آدم خیال میکنه که مثلا یه چیز هم. اگر همچه بگه، خب در این صورت و یقبل تفسیره بما قله، اقرارش نافذه، قبول میکنیم هرچی که تفسیر بکنه، بگه مرادم از مال هرچی بود. لأن كل مال عظيم خطر و شرعا، هر مال هرچی خودشم کوچک باشه خطرش در شرع بزرگه. روز قیامت جواز اجازه بهش دادن، پل صراط، ویزا، پاسگاه اول، دوم، سوم، چهل، بعضیا میگن پاسگاه داره، ویزا بگیره بره، از این چهل پاسگاه تمام بود، ویزا تمام، پاسگاه میره، داره میره بهش، یکی میاد وایس دونجا نگهش داره، یه حبه گندم و منو به خودت حلال دانستی، اون لای دندونات خوردش کردی و کوتشم دادی، بس ببینه، میخواست خورما بخری، انشاءالله طلب این کار نمی کنه، و بر میداره یه گوشه از این خورما یه میچشه میخوام به به خورماست. آقا کیلو چنده؟ حلالی هم نطلبیده رفتی ویزای بهشتم بهت داده ام واسه اونجا بینم نگهت میدارم. آیا این خطرش بزرگه یا کوچکه؟ بزرگه دیگه. خدایا به آبروی اهل بیت اسمت تو را قسم میدم آبروی ما را در اون دنیا و در این دنیا مبر. همارون عظیم خطر او شرعن میگه که ولو قلیلم باشه لأن کل مالن عظیم خطر او شرعن کما یونبه علیه چنانچه تنبیه میکنه بر عظیم بودن هر مال کفر و اهلهی کفره کفر و فاعل یونبه است کفر و کافر بودن مستحلهی مال غیری را به خودش انسان حلال بداند. پس بزرگه دیگه تیق بلو فیهاز هل اوصاف در همه این اوصاف قبول است. مثل که به ساعتاتون نگاه وقت گذشت تمام شده. خب آقایم بازم امروز از شما خواهیم سوالاتتون باشه برای بعد باز چون یه جلسه باز وزید.